در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند یکتا و بی همتا، خداوند حی و قیوم، خداوندی که در همین نزدیکی هاست، از رگ گردن رو ما نزدیکتر، و اگر ما او رو فراموش کنیم، او هر لحظه شاهد، حاضر و ناظر بر اعمال ماست و او ما رو فراموش نمی کنه. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد برنامه را آغاز می کنم و با سلامی بر شما دوستان خوبم، دوستان سمت خدایی. برنامه سمت خدا تقدیم شما میشه. خیلی ممنون که به جمع ما پیوستید. از طرف شما و از طرف خودم سلامی عرض می کنم به کارشناس ارزشمندمون که در استودیو حضور دارن، سرکار خانم نیلچیزاده عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و همه خوبان عزیزی که برنامه هاشون رو هماهنگ کردن تا جهت زندگیشون رو با سمت خدا تنظیم کنن.
خیلی متشکرم. من از شما میخوام اجازه بگیرم که با سوالات دوستانمون شروع بکنم، اگر شما اجازه بفرمایید. دوستان خوبم، از همین الان هم فرصت دارید. امیدوارم که همکارانم بتونن زیرنویس بکنن راههای ارتباطی رو. 20303 شماره سیستم پیام کوتاه ما، سوالاتتون رو مطرح بفرمایید، همینطور انتقادهای سازنده و پیشنهادهای شما رو ما خوشحال میشیم بشنویم. اما از هفته گذشته که بحث ما در مورد آسیب‌های اخلاقی در خانواده بود و به طور اخص در مورد تفاخر و چشم همچشمی صحبت کردیم، شما موارد متعددی رو مطرح کردید. تشکر میکنم از همراهی خوبتون با برنامه و به دلیل احترامی که به صحبت‌های شما قائل هستیم، از نمونه سوالات شما انتخاب کردیم، اونهایی که بیشتر از همه مطرح شدن، انشاءالله جوابش رو از کارشناس محترممون بپرسیم و بر اطلاعات ما نسبت به مبارزه با تفاخر افزوده بشه. خب من از سوال اول شروع می‌کنم. این دوست خوب برنامه سمت خدا اینطور گفتن که معنی جاری دارم که هم ظاهراً و هم از لحاظ درسی و هم از نظر روابط اجتماعی او از من کمتره. با وجود اینکه ویژگی‌های مثبت زیادی داره، ولی من همیشه اینطور احساس می‌کنم که حضورم چهره خندان او رو محزون می‌کنه و چشمانش رو کم فروخ می‌کنه. آیا باید ویژگی‌های مثبت خودم رو کتمان کنم؟ چه کار باید بکنم؟ عذاب وجدان دارم.
در حقیقت شما می‌بینید توی روابط خانوادگی بین باجن آقا و جاریا، معمولا جاریا چشم همچشمشون بیشتر از باجن آقاست. اینجا یه اعتراف باید بکنیم، چون روحیه در حقیقت خودبینی و دیدن زیبایی‌های خود و به نوعی میشه گفت اینکه دیگران تحسین کنن آدمو و نیازمندی به تحسین و تایید، شاید در زنان بیشتر جلوه بکنه اگر خودشون رو هم نساخته باشن بیشتر از بیشتر. البته گاهی اوقات بین باجن آقا دعواهای جدی را میفته که مثلا من چرا او به جایی رسیده و من نرسیدم.
من چیزی نمیگم، ولی خب فکر نکنم خانم با نظر شما موافق باشن.
فکر میکنم اگر انصاف داشته باشیم میپذیریم که روحیه زن خیلی لطیف‌تره، حساس‌تره، نکات ریز رو میبینه و گاهی اوقات امکان داره از یک مسئله کوچیک در درونش به اندازه یک بمب اتم منفجر شه. یعنی آسیب، ضرب آهنگ آسیبش خیلی جدیه. رادار عاطفیش خیلی محکم کار میکنه. منظور من این بود. خب حالا به همین دلیل روحیه تفاخر بین زنها سریع‌تر میتونه رشد پیدا بکنه. اما اینکه دوستمون در حقیقت نکته اول توانمندی‌های جاریش رو دیده، این خیلی خوبه. قدرت دیدن خوبی‌های دیگران، حتی اگر ما توی رقابت قرار گرفتیم، یه امتیاز شخصیتیه. انسان‌های متعادل، انسانهای مؤمن قدرت این رو دارن که در دیگران خوبی هاشون رو ببینن. خوب دیدن یک هنره و دیدن توانمندی ها. اما نکته دوم این که دوستمون میگن علارغم این که او ویژگی های مثبتی بیش از من ظاهرن داره، ولی حضور من براش جزء ظاهرن غم و غصه میکنه و خوشش نمیاد که جایی که اون هست منم باشم، منم جلوه کنم به نوعی. این نکته دقیقیه که چرا جاری شما دلش نمیخواد شما باشی؟ احتمالا شما جاشو تنگ کردی. یعنی مثلا ببینید گاهی اوقات هستش که یه جاری ویژگی مثبت شخصیتی زیادی رو داره، گاهی اوقات یه خواهر، گاهی اوقات یه دوست، گاهی اوقات حتی یه بچه برای پدر و مادرش، بعد یه بچه دیگه میاد، یه جاری دیگه میاد که خیلی خوش سرزبونتره، بعد جای بقیه رو تنگ میکنه. یعنی صرف داشتن امتیازات حقیقی نیست، جلوه کردن مهمه.
بله.
یا امکان داره که در حقیقت شما به دلایل خاص نوع برخوردت و تعاملت و تفاوت روحیاتی که داری، مثلا احیانا ایشون درونگراست، شما برونگرایی، به واسطه برونگرایی که شما داری تعامل جدی تریه، به خاطر همین توجه های دیگران رو به سمت خودت جلب میکنی. این هم نکته دوم.
بسیار.
حالا با این نوع نگاه پس دقت کنیم، وقتی که ما میخوایم در حقیقت کمک بکنیم که دیگران از حضور ما رنجیده و آسیب دیده نشن، یک، خوبی های اونها رو بهشون یادآوری کنیم، دو، بابت خوبی هاشون تحسینشون کنیم، یعنی این جاری یاد بگیره که تحسین و تایید به موقع بکنه و اظهار بکنه که من خوشحالم از اینکه شما این موفقیت ها رو داری، و سه، گاهی اوقات یه ریز حضورتون رو کمرنگ کنید، نه اینکه نرید و باشید، ولی خیلی همه کارا رو شما به عهده نگیرید. مثلا اگه قرار سفره آرایی بشه، شما با زیباترین شکل سفره آرایی میکنی، بعد همه میگن که وای چقدر زیبا سفره آرایی کرد و شروع میکنن به تعریف کردن. گاهی تا چندین روز میبینید صحبت اون سفره آرایی است یا صحبت اون مهمانیه. شما یه مقداری در جلوه کردن مراقبت کن، یعنی در نشون دادن خودت مراقبت کن و اتفاقا فرصت ها رو به ایشون بسپر با یه حالت تعادل. این کمک میکنه هم شما رشد کنی و هم ایشون رشد کنه و در حقیقت شما رو دوست خودش بدونه و آسیب نبینه.
و تصور میکنم مثل همیشه که مکمل صحبتهای شما این هست که محبت بیشتری بکن، این هم جایگاه ویژه‌ای داره.
دقیقا، این فرصت دادن یک نوع ابراز اون محبت حقیقیه.
با سلام و تشکر از برنامه بسیار زیبای شما. دخترم دوستی فخر فروش دارد که دائم خانه و وسایل و لباس‌های خود را به رخ او می‌کشد و روی ذهن و فکر دخترم بسیار اثر بد گذاشته و دائما احساس کمبود و سرخوردگی کرده و از من می‌خواهد که برای او لباس و وسایل فاخر به تعداد زیاد بخرم که در حد توان مالی من نیست. در ضمن در جوابم نسبت به اینکه با او قطع رابطه کن میگوید که او را دوست دارم و نمیتوانم رابطه‌ام را با او قطع کنم.
خب ببینید، ما در مقابل افرادی که واقع میشیم که دچار بیماری فخر فروشی هن، اولین نکته اینه که فخر فروشی نشون دهنده یک آسیبه. آسیب اینه که من دارایی های معنوی، دارایی های عاطفی و روحی روانیم کمه، برای همین مجبورم به یه چیزای اضافه فخر فروشی کنم. اون دختر بچه‌ای که فخر فروشی میکنه به ظواهر زندگی خودش که زحمتی برای اونها نکشیده و سعی میکنه از این طریق خودشو بهتر نشون بده، این بچه معلومه که تو روابط عاطفی خانواده دچار مشکله. مثلا برای یک معلم، برای یک مربی، برای یک روانشناس خیلی واضحه. بچه‌ای که تو مدرسه، بچه‌ای که توی دانشگاه، همکاری که تو محیط کار، سعی میکنه مدام به سر و تیپ خودش برسه و از این طریق به نوعی ابراز بکنه که آقا من از همه بهترم، تو رو خدا منو نگاه کنید. نشون دهنده خلأ عاطفیشه، تایید به اندازه رو دریافت نکرده، مورد توجه نیستین، نتونسته توجه کسانی رو که اطرافش هستن، والدینش رو به سمت خودش به شکلی که نیاز داشته جلب بکنه و اون خلأ ها رو داره نشون میده. اصطلاحا هر کوهی در مقابل یک دره است. اینکه این به عنوان یک کوه مغرور داره خودشون نشون میده، دره‌های زندگیش رو هم ببینید. من به دختر خودم کمک کنم که هم ویژگی‌های مثبت شخصیتی این دوست فخر فروشش رو ببینه، هم ویژگی‌های منفی رو، و به نوعی در حقیقت این لنز دوربینش رو دو برابر کنم، قدرت این رو داشته باشه که ببینه آدم‌هایی که فخر فروشی می‌کنن به آنچه که موجب شده بین اینها و دیگران تفاوت ایجاد بکنه، اینها دچار کمبودن، همونجوری که گفتیم تکبر نشون دهنده حقارت درونیه. یعنی من یه چیزی کم دارم که حالا میخوام به همه عالم و آدم اثبات کنم که آقا نگاه کنید تو رو خدا من از همه بالاترم. این رو من میتونم از طریق مثال‌های مختلف برای بچه‌م اثبات بکنم، میتونم بهش نشون بدم. این یک روشه که کمک میکنه نگاه دختر من اصلاح شه، در حقیقت بینش درمانی کنم. روش دوم رفتار درمانیه. وقتی که من در مقابل کسانی قرار میگیرم که فخر فروشن، ما در روایات داریم که با مرده ها رفت آمد نکنید، یعنی ثروتمندانی که اهل اطاعت از دستورات خدا نیستن.
اشاره مرده به این گونه
دقیقاً هست. وقتی که راوی سوال میکنه آقا ما که با مرده ها رفت آمد نمیکنیم، ما زیارت اهل قبور میریم، اما رفت و آمد یه حرکت دو سویه است، یعنی باید ظاهرا این آدم زنده باشه ولی چرا شما بهش میگید مرده؟ یعنی کسی که فکر میکنه دارایی های بیرونیش، ثروت و موقعیتش، فکر میکنه که آسمان باز شده و ایشون اومده زمین و هیچ کسی به اندازه او در حقیقت در اون جایگاه خاص نیست. این آدم تو رو میکشه چون خودش هم مرده، اصلا حقیقت و زندگی رو نفهمیده، برای همین لذت های حقیقی زندگی رو نمیتونه این آدم بچشه. با این آدم ها رفت و آمد نکنید، زیاد رفت و آمد نکنید. در کنارش چیکار کنم؟ وقتی که من یه جایی، مثلا وقتی که شما توی شهر تهران میبینید که در حقیقت ما در معرض اینورژن یا اصطلاحاً هوای گلخانه ای قرار میگیریم، شما لازمه که اکسیژن زیادی تنفس کنی دیگه، یعنی جبران کنی این خطا پذیری تنفسی خودت رو. وقتی که دختر شما با یک دختر فخر فروش در ارتباطه، سعی کنید که بین دوستانش تو افراد فامیل بگردید دنبال کسانی که آدمهای توانمند و خلاقین اما اصلا روحیه فخر فروشی ندارن، بلکه یک امتیاز ممتاز دارن. به نظر شما اون امتیاز چیه؟ تواضع. تواضع پادزهر تفاخره. برای درمان تفاخر ما باید پناه ببریم به اینکه روحیه تواضع رو توی فرایند تربیتیمون توی خانواده ایجاد بکنیم. دقیقاً این جواب سوال شاید خیلی از دوستان ما باشه که گفته بودن ما خب خیلی داراییمون زیاده چیکار کنیم؟ یا مثلا تواناییمون زیاده چیکار کنیم؟ یعنی شما میگید که ما به خاطر داشتن هامون باید محرومیت بکشیم یا باید اینا رو اصلا اجازه ندیم کسی بفهمه؟ تفاوت آیا با تفاخر یکیه؟ میگیم نه، شما بهترین باشید اما بهتر بودن خودتون رو باور نکنید، چون اگه بهتر بودن خودتو باور کنی در جا میزنی، جلو نمیری. اگه بهتر بودن خودتو باور بکنی فقط نقص دیگرانو میبینی، پس دوچار خودپسندی میشی. اگه بهتر بودن خودت رو باور بکنی نتیجهش این میشه که خودتو به رخ خواهی کشید.
درست.
و اینها همه بیماری های هویتی و شخصیتیه. با این ویژگی شما با افرادی در حقیقت رفت آمد کنید که دارای یک نعمت بزرگن، تنها نعمتی که روی این کره خاکی حسود نداره، تواضع. آدم های متواضع هرچی تواضعشون بیشتر میشه حسد حسودا کمتر میشه، چون هر نعمتی شما داشته باشه بالاخره یکی پیدا میشه که حسرت بخوره که آخه خوش به حالش این نعمت رو داره من ندارم.
ولی تواضع
بله و قابلیت الگوگیری داره. من میخوام از ویژگی مجاورت استفاده بکنم. وقتی که من و دخترم هم نشین بشیم، رفت و آمد بکنیم، در تعامل قرار بگیریم با افرادی که روحیه‌شون روحیه متواضعیه، خیلی به ما کمک خواهد کرد و این موجب میشه که ما از اون آسیب‌ها دور بشیم. بسیاری از افراد وقتی که یاد گرفتن تفاخر رو، و متاسفانه الان سکه رایجی تقریبا هست در بین مردم ما، کی حل اصلاح میشن؟ وقتی که با یه آدم توانمند تر از خودشون، داراتر از خودشون و موفق تر از خودشون مواجه میشن، اما میبینن که هیچ سر و صدایی نداره، بعد ناخودآگاه تو برخوردشون خودشون رو به رخ میکشن. یه مدت احساس میکنن که چقدر خوبه، ببین من چقدر برترم، بعد که به دلیلی متوجه میشن که ای وای این آدم سطح سوادش خیلی بالاتر از اینا بود، سطح داراییش خیلی بیشتر از اینا بود، اما هرگز به رخ نکشید. تازه اون موقع است که به تمامه اصلاحاً خل اصلاح میشن، تازه میفهمن که چقدر عقب موندن، چون اون همه اینها رو داره ولی خیلی هم جلوتره. خانمی نقل میکرد میگفت من میرفتم مسجد و تازه وارد یک محل شده بودم، توی این مسجد یه خانمی با من دوست شد و خیلی ابراز تمایل کرد که مثلا رفت و آمد داشته باشه و حتی گاهی اوقات میگفتش که من خیلی ذوق میکنم وقتی میام نماز جماعت شما رو میبینم. میگفت من خب درجه علمی خیلی بالایی داشتم، برای همین خیلی تعبیر نگرفتم، فکر کردم یه خانمی که حالا کم سواده منم پیدا کرده، بنده خدا حالا به من دیگه متصل کرده خودشو، یه مقدار واسه خودم به قول معروف کلاس گذاشتم که نه بابا مثلا ما خیلی هم اینجوریه که در دسترس شما باشیم. و بعد از یه مدت که گذشت یه روز به تناسب صحبت شد و من خیلی خجالت کشیدم، دیدم ایشون سطح سوادش و مدرک تحصیلش از من خیلی بالاتره و توانایی هایی داری که من ندارم. گفت تازه اون موقع فهمیدم من دچار یک درد بی درمان بودم و تا وقتی که این آدم در مقابل من قرار نمی گرفت من تازه نمیتونستم این در حقیقت تست رو بدم و بفهمم که من دچار روحیه تفاخرم، فقط موضوعش رو پیدا نکرده بودم. این بیماریه که میتونه هر کدوم از ماها رو تهدید بکنه. ما باید یه جورایی چکاب معنوی بکنیم خودمونو. به همین دلیل ما گفتن با آدمایی که از جهت مالی و مادی پایین تر از خودتونن زیاد رفت و آمد کنید. اینا در حقیقت ضربگیر هویتتونه. کمک میکنه به این که بفهمید زندگی این چیزا نیست. یه آدم که در سطح از جهت سطح اجتماعی یا سطح مالی خیلی پایین تر از شماست، خیلی امکان داره زیباتر از شما لذت زندگی رو بفهمه، لذت ارتباط با خدا رو، لذت همراهی با افراد خانواده رو بچشه.
درست.
و به ما گفتن که هر موقع دیدی که داری حسرت میخوری، اون فرمول حضرت امام رحمت الله علیه که میفرماین در مسائل مادی همیشه به پایین تر از خودت نگاه کن، اینجوری بالانس میشی.
درست.
و در مسائل معنوی همیشه به بالاتر از خودت نگاه کن. یعنی این در حقیقت یک اهرم تعادله. تو در جا نمیزنی اما مسابقه رو تو بهترین ها قرار میدی، تو رشد فردیت، رشد معنویت، رشد روحیت. و تو مادیات دیگه نمیفتی تو جهنم دنیا داری، چون کسی که تو جهنم دنیا داری بیفته بعیده که بتونه راحت خودشو بیرون بکشه.
متشکرم. ما هفته گذشته وقتی با شما صحبت میکردیم تقریبا اواخر برنامه یکی از سوالات ما ناتمام باقی موند و ما وعده کردیم که به دوستان خوبمون گفتیم حتما در این برنامه این هفته این سوال رو پاسخش رو از زبان شما بشنویم. من دوباره مرور میکنم. اشاره بر این بود که یک زن چگونه از ایامش، از ساعتش استفاده بکنه و تنظیم کنه که بیشترین بهره وری رو بتونه انجام بده. یکی از دوستان ما اشاره کرده بودن که اگر به فرض خانم نیلچیزاده عزیز شاغل نبودند و سر کار نمی اومدند، به عنوان یک زن خانه‌دار چگونه برنامه‌ریزی می‌کنند. بذارین عین پیامشون رو بخونم. خانم نیلچیزاده، من یک خانم خانه‌دار هستم. بعضی وقتها احساس می‌کنم آنگونه که باید و شاید در خانه از وقتم استفاده نمی‌کنم. بسیاری از کارها به نظرم تکراری می‌آید. می‌خواستم بدانم شما اگر خودتان شاغل نبودید چگونه از وقتتان در خانه استفاده می‌کردید؟
خب سوال خیلی خوبیه، گرچه به نوعی در حقیقت من توضیحاتی رو باید بدم یکم این معطوف به یه قاعده علمیه، بعضیش هم مربوط به نوع روحیات بنده به نوعی میشه که بتونم الگویی رو که از اسلام گرفتم خدمت دوستان عرض بکنم.
بفرمایید.
این دوست خوبمون گفته که من توی خونه احساس میکنم کارام تکراریه. خاطرم هست چند وقت پیش یه فیلم سینمایی ساخته شده بود در مورد کسالت یک زن خانه‌دار، که یک زن خانه‌دار توی خونه‌اش کسل میشه،
دچار روزمرگی میشه.
بله، دچار روزمرگی میشه. من از این دوست خوبمون سوال میکنم، به نظر شما یه کارمند که همیشه کارهای تکراری میکنه اون باید بیشتر کسل بشه یا شمایی که یه عالمه میدان فعالیت و گستری فعالیت داری؟
خب کارمند هزینه میگیره، حقوق دریافت میکنه.
مهم تکراری بودن کاره. یعنی من میخوام بگم ببینید اگر تکراری بودن کار موجب میشه که شما فکر کنید کار خسته کننده است، کار شما که تنوعش از یک کارمند خیلی بیشتره. یه کارمندی که به نظر شما مثلا تایپیسته،
بله،
هر روز باید بشینه تایپ کنه، کار دیگه بهش نمیدن. یه کسی که تلفن چیه، یه کسی که مسئول در حقیقت تلخیص پرونده هاست و تبیین در حقیقت موقعیت اونها، کار تکراری داره میکنه. صرف تکرار بد نیست. ببینید ما هر روز داریم نماز میخونیم، تکرار داریم میکنیم، مگه بده؟
ما هر روز برنامه سمت خدا رو داریم.
بله. ما هر روز داریم غذا میخوریم، هر شب میگیریم میخوابیم. پس اولین غلط دیده یادمون باشه هر چیزی که تکراری باشه لزوماً بد نیست. کی تکرار بده؟ وقتی که تکرار موجب رشد من نشه، وقتی که تو تکرار من خلاقیت نداشته باشم، وقتی که توی تکرار من حقیقت این تکرار رو متوجه نشم. اتفاقا خدا میخواد ما رو با بعضی از تکرارها آشتی بده، برای همین هم نماز رو به همون واجب کرده. ما هر روز باید بارها بگیم خدایا من فقط تو رو میپرستم، فقط از تو کمک میخوام. خدایا مبادا کارای من موجب بشه که جزء گروهی قرار بگیرم که تو از اونا رخ برگردوندی، غیر المغضوب علیهم ولذالین. خدای من مبادا جزء کسایی بشم که اثر ندونستن از چش تو بیفتم، فکر میکردم که خب مگه چه عیبی داره و کارای اشتباه رو انجام میدم. پس فرمول اول یادمون نره،
تکرار الزاماً بد نیست.
تکرار الزاماً بد نیست و بلکه بعضی جاها تکرار خوبه.
بله.
اما مورد دوم، دوست خوبمون گفتن که من احساس میکنم در حقیقت روزم رو خوب نمیتونم استفاده کنم. من از همه کارمندای خوبی که در کشورمون هم کارمندا هم کارگر و نزدیک در حقیقت روز کارگر هم هستیم.
بله.
ببینید همه کارمندها و کارگرها، همه اون کسانی که فعالیت‌های مختلفی رو انجام میدن و تا چرخ جامعه میچرخه و زحمت صادقانه میکشن، به سهم خودم از همه این دوستان تشکر میکنم. اما اجازه بدین بگم که توی آمار ما معمولا البته متأسفانه آمار ضد و نقیض داریم. مثلا اینکه میگن مقدار کار مفید یک کارمند تو کشور ما چقدره؟ به نظر شما مقدار کار مفید یک کارمند بالاتر یا مقدار کار مفید یک خانم خانه‌دار؟ ظاهرا آمار میگه یک خانم خانه‌دار. پس این که فکر میکنی کار تو در حقیقت لزوماً کار موفقی نیست، خیلی وقت خوب پر نمیکنه، نه اتفاقا. اما مورد سوم که قسمت اصلی و قلب سوال شماست،
یعنی تنظیم کردن زمان روزانه.
احسن. اینکه این دوست خوب ما میگه که من به عنوان یک خانم خانه‌دار در این حد از آگاهی و خودآگاهی هستم، دلم میخواد روزم خیلی زیبا باشه. یعنی وقتی که روزم تموم میشه احساس کنم خدایا شکرت، چقدر روز خوبی رو طی کردم. حتی اگر با ناکامی و عدم موفقیت های مواجه باشه، من حس کنم که روزم رو با توانمندی پیش بردم.
پربرکت سپری کردم.
احسنت. و خیلی کلیدواژه زیبایی به کار بردید. این پربرکت بودن به عنوان یکی از اون ویژگی های خاصه.
یه جا در دعایی دیدم، به همین دلیل این کلمه رو گفتم، که خداوندا به وقت من برکت بده. اصلا برام عجیب بود که مثلا ما طلب میکنیم از خداوند که وقتمون پر برکت باشه.
دقیقا. به خاطر اینکه مهمترین سرمایه ما وقتمونه
و عمرمون. سوال میشه.
بله. و اتفاقا ما خیلی رایگانتر وقتمون رو از دست میدیم. اما اینکه اگر بنده یک خانم خانه‌دار بودم چه می‌کردم؟ اجازه بدین اینجا صراحتن اعلام کنم که بنده یکی از افتخارات بزرگ خودم رو این می‌دونم که یه خانم خانه‌دارم. درسته که من اشتغالات اجتماعی دارم، اشتغالات اداری دارم، ولی راستشو بخوایم تقریبا میشه گفت از بعد از مقطع لیسانس که باید وارد حیطه شغلی می‌شدم، برام همیشه مهم بود که بین نقش و شغل فاصله بگذارم. اینکه یه خانم به عنوان یک زن توانمند نقش خودش رو ایفا بکنه در خانه و خانواده و در جامعه یک اولویت بود برام. اما اینکه لزوما من باید شغل داشته باشم، اتفاقا من معتقد بودم که نه و هنوزم همین باور رو دارم. یعنی بعد از تجربیات بسیار خوشبختانه به اون اصل رسیدم که مهمترین شغل یک خانم تربیته. از همون بعد از مقطع لیسانس در حقیقت من یک چالش و یک چالش خیلی جدی رو داشتم، چون باید استخدام می‌شدم و من میگفتم که من اصلا رشته مثلا دبیری نرفتم که اتفاقا ضروری نباشه. بله. در حالی که ما میبینیم اتفاقا این خلاف جریان آبشنا کردن، یعنی همه الان دنبال اینن که استخدام بشن. خانم مگه شما چه دلیلی داری برای این کار؟ من همیشه صراحتا اعلام میکردم بخاطر اینکه من وظیفه اول خودم رو خانواده میدونم. به خاطر همینم الان اگر فعالیت رو با سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف دارم، به عنوان نیروی قراردادی عمل می‌کنم و هیچ جا در حقیقت به شکل یک کارمند رسمی نیستم، نه رسمی نه پیمانی.
ولی تنظیم زمانی شما اینطور نیست که بیشتر اوقات رو منزل باشید و به کارهای خانه، اون چیزی که دوست ما اشاره کرده کارهای تکراری بپردازید.
همین رو می‌خوام عرض بکنم. ببینید پس خانه‌داری یک توهین نیست. اینو خیلی دقت کنیم. ما فکر می‌کنیم که اگر یه خانمی تو مدرسه بچه‌ش بره، بعد بهش یه فرمی رو بدن که فرمو پر کنه برسه به شغل، می‌خواد بنویسه خانه‌داری، کمی خجالت می‌کشه. که اگه بگم خانه‌دار یعنی لابد هیچ کاری از دستم بر نمی‌اومده، لابد یه جا شاغل می‌شدم دیگه. نه عزیزم. خانه‌داری با تمام خلاقیت‌هاش یعنی که شما ملکه خانه خودتی. یعنی همه امکانات در اختیار توئه و تویی که می‌تونی در خانه و خانواده خودت فرمان روایی بکنی با هوشمندی، به زیبایی، با تمام خلاقیت. نگاه کنید، من از بدین اینجا یه مثال عرض بکنم و دوستان رو وادار به این میکنم که در این مورد فکر کنن. نگاه کنید اکثر زنان و مردان موفق دنیا، اکثر زنان و مردان موفق کشور ما، مادراشون ببینید اکثرا شاغل بودن یا خانه‌دار. آمار علیه خانم های شاغله، من از همه خانم های شاغله عذرخواهی میکنم. آمار میگه که مادری که وظیفه مادری و وظیفه همسریش رو به عنوان اولین اولویت زندگیش تعریف کرده، امکان داره که در مقاطعی فعالیت های خیلی جدی رو داشته باشه، اما زندگیشه که بهش میگه الان میتونی چقدر وقت بگذاری برای فعالیت های اجتماعی، فعالیت های علمیت، فعالیت های شغلیت و فعالیت های مالیت. یه خانوم بله امکان رضایت مالی نیاز داشته باشه که تامین بکنه زندگیشو، حتی اگه سرپرست خانوار نباشه. پس این یه نکته مهمه که من عرضم این هست خودتون رو پیدا کنید. حتی من دیروز راست رو بخواییم توی یکی از روزنامه های کشور میخوندم که ستون خوانندگانش یه خانم خانه‌دار نوشته بود که شمایی که میاد به خانمای شاغل پول میدید و کارمند دولت هستن، کاش حالا که دولت یارانه میده میومد به خانمای خونه‌دارم حقوق میداد.
نظر شما چیه؟
نظر من اینه که ببینید، ما قرار نیست همه رو وصل بکنیم به دولت. شما باید متصل بشی به خلاقیت‌های خودت و به همسرت. شما به عنوان یک خانم خانه‌دار چیکار باید بکنی؟ برنامه‌ریزی خوبت چیه؟ برنامه‌ریزی که من هم تا اندازه زیادی سعی کردم شبیه این برنامه عمل بکنم. یه وقتی جدی بگذار برای اینکه بتونی سلامتی، شادابی و نشاط خودت رو تو مدار رضایت خدا به دست بیاری. چون مؤمن در نهایت نشاطه. اون نشاط و شادابی درونی که با بسیاری از اون روش‌های امروز دنیای مدرن اصلا در تضاده. چون گفتیم کالای خوشی به جای کالای موفقیت و کالای به جای کالای خوشبختی و کالای موفقیت به جای کالای خوشبختی فروخته میشه. خیلی‌ها فکر می‌کنن که آقا مثلا با همدیگه بگیم بخندیم احیانا زمینه گناهی هم فراهم باشه خب خیلی بهمون خوش میگذره. نه، خوشی‌های حقیقی اینه که من بتونم خودم رو بیشتر بشناسم،
درست.
خدا رو بیشتر بشناسم و عالم رو. اجازه بدید اینجا یه مثال بزنم. یکی از نشریات نوشته بود که در یکی از کشورهای اروپایی، چون شک دارم اسم اون کشور رو به کار نمیبرم،
بله،
کرسی فیزیک به دلیل فوت تواناترین استاد فیزیک خالی میمونه. هرچی میگردن بین اساتید میبینن که فرد مناسبی رو نمیتونن پیدا بکنن. نهایتا مجبور میشن یه اطلاعیه توی روزنامه بدن که هر کسی توانایی به دست آوردن کرسی فیزیک رو داره بیاد و امتحان بده. افراد زیادی میان برای امتحان دادن. بین اینها یک خانم خونه‌دار بالای 60 سال هم میاد و او نفر اول میشه. میدونید چرا؟
چرا؟
چون استعدادش رو باور داشته. در عین اینکه یک خانم خانه‌دار بوده، به سطح دانایی‌ها و توانایی‌هاش افزوده بوده و با تمام خلاقیت، بدون اینکه فکر کنه بابت کارهای من باید به من پول بدن و من والا کار نمی‌کنم. والا نمی‌رم روی این پروژه کار کنم، والا تحقیق نمی‌کنم، مقاله نمی‌نویسم. به من چه مربوطه؟ ببینید این چیزی که احیانا گاهی اوقات شما توی موقعیت‌های علمی هم گاهی اوقات می‌بینید رایج شده متأسفانه. چرا یه خانم خونه‌دار موفق میشه؟ چون خودش رو باور کرده. چیزی که حضرت امام و مقام معظم رهبری رو اون ویژه تاکید می‌کنن، خودتون رو باور کنید. وقتی که خودت رو باور کنی می‌تونی وقت بچه‌هاتو می‌تونی به این خود باوری برسونی. خودت رو کی می‌تونی باور کنی؟ وقتی که باور کنی تو تاج کرامت الهی بالا سرته. ولقد کرمنا بنی آدم، تو بهترین مخلوق خدایی و توانایی‌های ویژه تو به عنوان یک زن مظهر خلاقیت خداست. من توصیه می‌کنم اینجا این دوست خوبمون کتاب زن مظهر خلاقیت الله رو از بانو علویه همایونی که قبلا هم اشاره کردم از مبرزترین شاگردان بانو امین هستن، حتما دوستان مطالعه بکنن کتاب زن مظهر خلاقیت الله. پس یه وقت بگذار برای اینکه با خودت آشنا بشی. من دیدم بعضی از دوستای خوبمون توی کلاس ها و کارگاه هامون دیدم، خانمی که خانه داره، فعالیت های مختلف هم داره، میگه خانم نیچی من انتخاب کردم و مثلا اومدم بین شبکه های رادیویی و تلویزیونی برنامه ها رو انتخاب کردم، مثلا برنامه معارف رو میدونم تو چه ساعت هایی اگر بشینم گوش بدم و نوت بردارم یا داشت برداری کنم اطلاعات بسیار خوبی رو به من میده و توانایی های منو بالا میبره. کاملا من مثلا مشتری چند تا برنامه ویژه،
درست.
یا بعضی از دوستان مثلا میگن من فلان شبکه رادیویی یا فلان برنامه تلویزیونی رو حتما میبینم، ضبط میکنم، یادداشت میکنم و روش فکر میکنم. این دقیقا اون توانمندی که یک خانم خانه‌دار در اوجش داره که یک خانم شاغل نداره.
مثل این کلاس درس، انگار که در منزل داره تحصیلات آکادمیک رو ادامه میده.
دقیقاً. حالا گاهی اوقات هستش که امکان داره بعضی از دوستای ما بگن که ما دلمون میخواد این کارا رو بکنیم ولی امکانش نیست. من میگم از ساعت‌های خاص خودتون با رسانه استفاده کنید. ببینید مثلا اول صبح شما معمولا دیدید خوشبختانه شبکه سه من میبینم سخنرانی‌های مذهبی که معرفت زا هم هست پخش می‌کنه. چند وقت پیش خانم معصوم‌زاده عزیز سوار یکی از این تاکسی‌های بانوان شده بودم. خانمی که به حسب ضرورت باید شغل می‌داشت و درآمد کسب می‌کرد تا زندگیشو بچرخونه. به من گفت خانم چی من صبح‌ها تا سخنرانی شبکه 3 تلویزیون رو نگاه نکنم از خونه بیرون نمیام.
چه خوب.
به خاطر اینکه این در حقیقت کمک میکنه به اینکه من دنیا رو خیلی زیباتر ببینم و بفهمم کجای زندگیم وایسادم. ما خوشبختانه امروز برنامه‌های بسیار خوبی رو میتونیم از رسانه استفاده بکنیم و توانمندی‌هامون رو بالا ببره. در اختیار همه مردم هم هست، از دور افتاده ترین روستاها تا قلب شهرهای بزرگ کشورمون این امکان هست.
درست.
پس اول اینکه ما از رسانه به صورت خلاق استفاده کنیم. اینجوری نباشه که از خروس خون تا کلاغ پر تلویزیون روشنه. به چه دردی می‌خوره؟ این فقط داره فکر رو از شما میگیره. شما بدونید چه برنامه خوبه استفاده بکنید. و نهایتا من یه روش قشنگی رو بین دخترای دانشجومون دیدم، احتمالاً بین پسرها هم رایج باشه. خیلی وقتا برام من گاهی اوقات پیامکی میاد که مثلا همین الان بزنید فلان شبکه فلان برنامه است. یعنی اطلاع رسانی سریع بابت یه برنامه خیلی خوبی که ارزشمنده. ما میتونیم با هم دیگه خبر بدیم.
فناوری روز دیگه این امکانو برقرار می‌کنه.
مرحله دومی که به سلامت خودتون خیلی جدی بپردازید. سلامت خودتون و خانواده. من هر چیزی که میگم مادر چون اصطلاحاً ام ریشه است. ریشه یک درخت وقتی خوب تغذیه بشه میتونه به شاخه‌ها و برگ‌ها و میوه‌ها برسونه. پس اگر میگیم مادر یعنی مادر کل خانواده است.
دیدم شما همیشه به ورزش تاکید دارید.
دقیقاً. ورزش حالا امکان داره بعضی از فضاهای ورزشی کشور ما متأسفانه اونجوری که باید مناسب نباشه. یا احیانا فضاهای ورزشی خیلی خوب محرم سازی نشده باشه، یعنی امکان این که من بتونم با آرامش خاطر از این فضا استفاده بکنم، یا مخلوط کردن اون با انواع موسیقی های مجاز و غیر مجاز. من عذرخواهی میکنم از این که مجبورم با این صراحت عرض بکنم، در اینی که تقدیر میکنم از همه مربیان ورزش و همه دوستانی که در این زمینه فعالیت میکنن، اما امروز به اسم ایروبیک شما میبینید که سالن های ورزش ما تبدیل میشه به سالن های رقص، خدای نکرده. یه مقداری لازمه که تربیت بدنی نسبت به این موضوع جدی تر باشه و حواسش رو جمع بکنه. خلاقیت نسبت به ورزش امکان داره شما در محیط خودت در امکانات شهری خودت فراهم نباشه. چی کار کن؟ پیاده روی و اون کسانی که تو شهرهایی هستن که کوه در دسترسشونه و نزدیک بهشون،
کوه نوردی
چون کوه نوردی خیلی کمک میکنه آدمو با سختی ها. معموم ازم رهبری کنهو گله دارن از تهرانی ها، میگن که تهرانی ها به راحتی امکانش هست که کوهنوردی برن، اما کوهنوردی به عنوان یک ورزش جدی
بینه.
بله. و خود ایشون میدونید که جزء کسانی هستن که حداقل 6 ماه سال رو به طور جدی کوهنوردی میکنن. خب این به عنوان یک الگو که من ورزش رو تو زندگیم جدی کنم برای چی؟ نه فقط برای زیبایی، نه فقط برای اینکه خودم رو به رخ بکشم، نه اینا همش غلط، بیماریه.
یا رب قو علی خدمت که جوارحی سالم اصلا. باشم اعضا و جوارح من سالم باشن که بتونم خدمت بکنم.
دقیقا خدمت کردن اول به اون حقیقت روحی که در من وجود داره و امانت خدا در منه، اون برنامه نرمساری روح الله.
درست.
خدا منو به دلیلی آورده تو این عالم و جسم من وقتی که در یک سلامتی به سر ببره توانایی بیشتری رو پیدا میکنم. پس علم آموزی، سلامت جسم و بعد خلاقیت‌های فردی. ببینید کدبانوگری یک خانوم در خانه نهایت خلاقیته. وقتی که یه خانوم، شما می‌بینید مادرها و مادر بزرگ‌های ما وقتشون رو با خلاقیت سپری می‌کردن، از انواع ترشی‌ها و مرباها، از انواع نمی‌دونم سبزی خرد کردنشون و خشک کردن و از
بله.
ببینید اینا همه روش‌هایی بود برای اینکه اون خلاقیت‌های فردی باشه. شما مثلا الان توی بعضی از شهرهای کشور میبینید که خانمای کدبانو و خانه‌دار با همدیگه رقابت می‌کنن. گاهی اوقات هم دچار تفاخر خدای نکرده میشن. مثلا فلان مدل مربا رو درست میکنه بعد به هیچ کسی نمیگه. میگه مبادا مثلا این برندش بلازه از دست من خارج بشه. پس اینو دقت کنیم. خلاقیت فردی، ارتباط خلاق با خداوند و مهمترین کار تربیت. من اگر تونستم خودم رو تربیت کنم میتونم بچه هامو تربیت کنم و میتونم به صورت خلاق کنار همسرم باشم تا همدیگر رو رشد بدیم در مسیر الالله.
متشکرم. من تصور میکنم خانمهای خانه‌دار خیلی این بخش از صحبتهای شما برشون مفید بود و کاملا هم به دل نشست. میخوام تکمیل بکنم فرمایش شما رو با یک روایت از بانوی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها. ما میتونیم اوقاتمون رو تقسیم کنیم 3 تا 8 ساعت کار، تفریح، عبادت. حتی در روایتی دیدم که گفتگو کردن با دیگران و گفتن و حتی گپ زدن و خندیدن با خانواده، با اعضای خانواده اگر به خاطر خداوند باشه برای ما عبادت و ثواب نوشته میشه. همین که یک مرد کنار همسرش بنشینه، با او صحبت کنه و به او بگه که دوستش داره، خداوند این رو دوست داره، میپسند. خب ما یه قراری داریم که این قرار ما الان وقتش رسیده، ساعت 14 در برنامه سمت خدا همه با هم یک دل و یک زبان کلامی رو میخونیم که کلام وحی هست. قرآن رو باز بفرمایید، صفحه 213 هم هستیم، آیات 34 تا 42 از سوره یونس رو با هم دیگه میخونیم، قرائتش رو میشنویم و بعد انشالله نکته قرآنیش رو. همراه ما باشید.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار، اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى؟ فما لكم كيف تحكمون؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، كذلك كذب الذين من قبلهم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك، فأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
بار خدایا بر محمد و آل محمد درود و رحمت بیکران بفرست. با این ذکر شریف دوباره برمیگردیم به برنامه. 213 روز هست که این رسم خوشایند رو داریم، قرآن رو ورق میزنیم و با هم میخونیم و 213 همین نکته قرآنی رو بشنویم از کارشناس ارزشمند.
همه ما به عنوان مسلمان میدونیم که قرآن معجزه جاویدان خداونده، یعنی تاریخ انقضا نداره. خداوند در این آیات شریفه میگه که مردم، من یه سوال ساده از شماها میخوام بکنم، چه مسلمان چه غیر مسلمان، این سوالو جواب بدید. آیا کسی که هدایت شده و به حق هدایت میکنه رو شما دوست دارید پیروی کنید؟ یا کسی که تا وقتی که راه حق رو بهش نشون ندی نمیتونه اصلا راه رو از چاه تشخیص بده؟ یعنی شما توی زندگیتون الگو و سمبل زندگیتون کیه؟ آیا دنبال پیروی از قرآنید یا نه؟ هر جوری که دلتون بخواد. یه چلتیکه فرهنگی، امروز مهمترین مشکل ما اینه که ما یه چلتیکه هویتی داریم. یه بخشی از هویتمون غربیه، یه بخشیش اسلامیه، یه بخشیش ایرانیه، یه بخشیش تو ایرانی بودنش در تعامل با اسلامی بودنه، یه بخشیش در تضاده. ببینید خدا میگه شما مگه در این که دنبال خوشبختی هستید؟ من قرآن رو فرو فرستادم برای خوشبختی، شک دارید؟ بیایید بخونید تا بدونید. و یادتون باشه اون کسایی که قرآن رو انکار میکنن به خاطر اینکه به حقیقت قرآن نرسیدن. مبادا رزقتون رو تکذیب قرآن قرار بدید. گاهی اوقات خدایی نکرده ما عملمون تکذیب قرآنه. من میگم من قرآن رو دوست دارم اما خلاف دستورات قرآن عمل میکنم. میگم من قرآن رو دوست دارم، مسلمونم هستم، اما حجابش رو خیلی به من دیگه سخت نگیرید. یا اصلا نخواهید که از من حجاب داشته باشم، نخواهید که از من اینکه نماز بخونم، نخواهید که من ربا نگیرم.
درست.
خدا میگه حواستون باشه که اینجا ضرر بزرگی میکنید و جزء ظالمینی قرار میگیرید که معلوم نیست اون وقت دستگیره حقیقت رو بتونید پیدا بکنید. عمل به قرآن اون چیزیه که خدا از همه ما خواست.
تشکر میکنم. ما تا پایان برنامه فرصتی رو که داریم دیگه من نمیتونم به سوالات دوستان برسم. تشکر از دوستان خوب که با برنامه همراه بودن و سوالاتشون رو مطرح کردن فرستادن. این قول رو به شما میدم که انشالله هفته آینده ادامه بحث پاسخگویی به سوالات ارزشمند شما دوستان خوب رو خواهیم داشت و سرکار خانم بزرگواری میکنن پاسخ سوالات شما رو میگن. کماکان خواهش میکنم که زیرنویس کنن راهای ارتباطی رو، ضمن اینکه بحث ما در مورد تفاخر و البته چشم و همچشمی در کنار اون بود، خواهش میکنم که چون گفتگو اینجا تموم میشه سرکار خانم این بحث رو برای ما جمع‌بندی کنه.
ما در بحث تفاخر گفتیم که حواسمون باشه ما قراره بهترین باشیم، مثلا خدا ما رو برای بهترین ها آفریده، اما توی خوب بودنمون دو تا ملاک جدی رو در نظر بگیریم. اولیش این که تو خوب بودنمون اون خوبی ها رو صرف حروم نکنیم، صرف گناه نکنیم، صرف غفلت هامون نکنیم. دومیش اینه که خوبیامون رو به رخ دیگران نکشیم. خوب باش اما هرگز خوب بودنت رو به رخ نکش، چون که تمام اون خوبی هایی هم که داری دیگه فاقد ارزش خواهد شد. برای اینکه مبتلا به تفاخر نشیم قرار شد تمرین بکنیم تواضع رو، و برای اینکه بتونیم خوب آدم متواضعی باشیم قرار شد عشق خدا و خشیت از خدا، ترس از جلال و شکوه خداوند رو در قلب خودمون قرار بدیم و باورمون بشه که دنیا محل گذره. اون آدمایی که تفاخر میکنن به امور زود گذر دارن تفاخر میکنن. اگه بدونن حقیقت عالم یک حقیقت ماندگاره دیگه اینقدر دلشون رو وصل به چیزهای زود گذر و کم ارزش نمیکنن. و آدمی که به اون حقیقت میرسه مثل جویبار و رودخونه‌ای که به دریا و اقیانوس ریخته دیگه اصلا صدایی نداره و شما صدایی ازش نمیشنوی. برای اینکه ما در تعامل با آدم‌های اهل تفاخر چجوری رفتار بکنیم قرار شد ما احساس بی‌نیازی و عزت نفس رو در خودمون تقویت بکنیم.
بله.
و در رفت و آمد بیشتری با کسانی قرار بگیریم که اهل تواضعن تا از اونها این ویژگی و این بوی خوش به ما هم برسه و ما هم اهل این پاکی‌ها و زیبایی‌ها بشیم.
متشکرم. ادامه بحث ما در مورد آسیب‌های اخلاقی در خانواده است. نکته دیگری رو که میخواید فتح باب کنید و بحث رو آغاز بکنید چیه؟
امروز میخواییم بحث بی‌انصافی رو مطرح کنیم. در حقیقت بی‌انصافی جز اون مشکلات عمومیه که خیلی وقتا انقدر زیاد میشه که یادمون میره. ببینیم که ماها به طور ناخودآگاه بی‌انصاف شدیم. بی‌انصافی زن در حق شوهر، بی‌انصافی شوهر در حق زن، بی‌انصافی این دو نفر در حق بچه‌ها، بی‌انصافی بچه‌ها در حق پدر و مادر، بی‌انصافی دو تا دوست در حق همدیگه، بی‌انصافی دو تا همکار. ببینید تو فرهنگ توحیدی میگه حواستون باشه شما آدم‌ها همتون از یک پدر و مادرید. حضرت امیر علیه السلام در فرمانشون به مالک اشتر میفرمایند که مالک حواست باشه آدمایی رو که زیر مجموعه تو هستن دو مدلن، یا با در دین و آیین با تو همکیشن، مسلمانن که خب برادر دینی و خواهر دینی تو هن، یا اینکه نه اتفاقا یه دین آسمانی دیگه ای رو دارن و هنوز به حقیقت اسلام دسترسی پیدا نکردن و اونها در خون تو و نسب تو به حضرت آدم و حوا علیهم السلام مشترکن. پس حواست باشه که نسبت به اونها هم باید مراعات بکنی. چیو؟ انصاف رو. یه معیار خیلی دقیقی رو اسلام به ما داده برای اینکه روحیه انصاف رو در خودمون ایجاد کنیم. چون آدمای منصف آدمایی هن که قدرت روحیشون خیلی بالاست و مدام در حال رشدن و رشدشون فوق العاده بالاست. آدمی که روحیه انصاف داشته باشه اگر اشتباه کنه مسئولیت اشتباهشو میپذیره. آدمی که انصاف داشته باشه وقتی که دیگران در حقش اشتباه میکنن قدرت بخشیدن اونا رو پیدا میکنه، چون خودش رو جای اونا میذاره، میبینه که خب شاید خودش هم این اشتباهو میکرد، راحت میتونه عبور کنه، دچار کینه نمیشه. آدمی که با انصاف باشه دچار بیماری حرص نمیشه، چون برای دیگران هم سهم میخواد، یعنی فکر میکنه همه چی هر چی که خوبه باید مال من باشه. آدمی که با انصاف باشه این قدرت رو پیدا میکنه که در مقابل دیگران در حقیقت از اون تفاخر دور بشه. ببینید من یه مثال ساده میزنم. شما مثلا تشریف بردید نماز جمعه، رفتید نماز عید فطر، خب جا خیلی کمه، جمعیت زیاده، مثلا مقام معظم رهبری تشریف بردن، خیلی تعداد زیاد خوشبختانه میلیونی جمعیت اومده از اون طرف تا پارک لاله، از این طرف مثلا تا خیابون 16 آذر، دیگه جایی نیستش برای نشستن. یه خانمی میاد به شما میگه که خانم معصوم زاده میشه یه عرضه به من جا بدید؟ شما میبینید واقعا جا نیست، میگه خانم ببینید جا نیستش، برید پایین تر شاید جا پیدا کنید. دلخورم میشی، ناراحتم میشی، اما میگه خب جا نبود دیگه، به راحتی به خودت میبخشی. نفر دوم سوم یهو از دور یکی از دوستای قدیمی تو میبینی، اتفاقا اونم داره دنبال جا میگرده، از دور شما دست بهش تکون میدی بیا بیا، وقتی که میاد سلام علیک گرم میکنی، بعد چیکار احتمالاً میکنی؟
هر چقدر که بتونم جمع جور میشینم که اون هم جا داشته باشه،
خدا خیرتون بده. در حقیقت به از کنار دستی هات کمک میخوای برای اینکه خیری رو به او برسونی، چون دوستش داری و دوستته. میگه خانم ببخشید شما میشه یه ذره سجادتون اونورتر بکشید، خانم شما هم اگه میشه ببخشید جاتون تنگ میشه، این دوست من خیلی وقت ندیدمش، بیاد کنار من بشینه. خودت هم یه مقداری سختی رو تحمل میکنی و کنار دستت میشونی. شما خیلی آدم بی انصافی هستی. نه، من خیلی آدم بی انصافی هم. ما بی انصافیم. چرا؟ چون هر چیز خوبه برای خودمون و کسایی که فقط دوستشون داریم میخوایم، و دیگرانی که در ایمان با ما شریکن، کسانی که در نسبمون به آدم و حوا شریکیم، ما معتقدیم مرگ خوبه برای همسایه. ما خودمون باید بهترین حالت رو داشته باشیم.
این در واقع اوج بی انصافیه.
اوجش نیست، میانشه. ببینید من در حقیقت اون موقعی که گفتم جانیس راست گفتم، به خاطر همینم تونستم در حقیقت مقابل وجدان درد خودم بایستم، اصلا وجدان درد نگرفتم، گفتم خب جا نبود دیگه، من خب برم سجده، مگه میتونستم سجده برم؟ نمیشد.
ولی تو من به شخصه چون یه روایت خیلی زیبا در این باره خوندم، همیشه آویزه گوشم بود، رعایت میکردم که ثواب این نماز بیشتر خواهد شد زمانی که مؤمنین اونقدر در صفوف به هم پیوسته باشن که شانه هاشون به هم چسبیده باشه، یعنی اینقدر نماز جماعت صفوف فشرده.
البته به شرطی که بتونن واقعا اعمال واجبشون رو انجام بدن، چون گاهی اوقات از این طرف پشت اون ما میافتیم. یعنی مثلا یه خانمی میاد میگه خانم تو رو خدا عیبی نداره، بذار یه چیزی جمع جور سر بایستید، میگیم خانم به خدا سه نفر رو جا دادیم دیگه جا نیست. من چون بارها با این پروسه مواجه شدم توی صفای نماز جماعت یا نماز جمعه، بعد وقتی که شما سوال میکنی میبینی که میگه نه خانم بذارید وایسم، وامیسی، میبینه مثلا یه نفر بعد یه چیز بره جلوتر، صف نظمش به هم میخوره. اتفاقا ما توی روایات داریم پیامبر وقتی که میومدن به مسجد برای نماز دو تا حرف اصلی رو میزدن قبل از اقامه، میگفتن ای مردم صف هاتون رو پر بکنید و به هم بچسبید که میان شما اگر خالی باشه شیطان جا میگیره. یعنی حواست باشه تو قراره به عنوان یک عضو جامعه دینی و توحیدی کنار اون کسی باشی که اهل خداست،
اتحاد و یک دستی رو لمس کنی.
دقیقاً. خب این بی‌انصافی به خاطر اینه که من این دوست خودم رو جا دادم، سختی رو تحمل کردم، اما به خاطر یک کسی که من نمی‌شناختمش. در روایت داریم هر کسی که در مجالس دینی به دیگران جا بده خداوند در بهش به او جا خواهد داد. یعنی وقتی من اینو پیش چشم داشته باشم انصافم گل میکنه و خیلی جدی‌تر به این خودشکوفایی معنوی میرسم. بذارید من عذرخواهی میکنم چون موارد بی‌انصافی کمی گاهی اوقات تلخه و اتفاقا مال خوبانم خیلی جاها هستش، از همه این خوبان عذرخواهی میکنم.
به چی میخواین اشاره کنید؟
ببینید خیلی از دوستای خوب ما، حتی اونهایی که شیعه نیستن یا حتی مسلمون نیستن، دوست دارن زیارت امام رضا مشرف شن.
همینطور.
و دوستای خوب مسلمونمون خب قطعا اگر که برسن به روز جمعه دلشون میخواد تو نماز جمعه شرکت کنن. میدونید که ثواب نماز جمعه در حقیقت در مسافرت دو تا روایت متفاوت داریم، 25 برابر ثواب توی شهر خودته.
چقدر خوب.
و در روایت دیگه‌ای داریم 70 برابره، یعنی اینقدر سوخت جته، قدرت اینه داره که تو رو یه رشد معنوی ویژه بده. پس وقتی ما مسافرت میریم حواسمون به نماز جمعه باشه. من بارها خودم مثلا وقتی که مشرف شدم مشهد الرضا علیه السلام، با یه عشق و اشتیاقی از خدا خواستم که خدایا به من رزقم قرار بده که من موفق به نماز جمعه بشم. خوشبختانه نماز جمعه های بسیار خوب و پر جمعیتی هم داره. اما ببینید این بی‌انصافیه رو من کجا می‌بینم؟
اینجور که شما میگید فکر می‌کنم باید یک منتظری انتقاد خیلی بزرگ از شما باشیم.
من عذرخواهی می‌کنم، هم رسما از ستاد اقامه نماز جمعه در شهرها خصوصا در مشهد عزیزمون و هم از امام جمعه بزرگوار و مؤثری که اون شهر عزیز داره. بذارید دو تا موقعیتی که خودم تست کردم رو عرض کنم.
بفرمایید.
هفته گذشته خب من مشهد به لطف خدا مشرف بودم و هفته های قبلش. توی این هفته ای که من رفتم روز جمعه آفتاب خیلی شدیدی بود. خب آفتاب شدید طبیعیه که تحمل آدم رو طاق میکنه. شما فکر میکنید آقایون کجا نماز میخونن، خانوما کجا توی مشهد؟
بفرمایید.
آقایون زیر سقفن، خانوما تو آفتاب. به من بگید ببینم پوشش خانوما بیشتره توی دیانت ما یا پوشش آقایون؟
پوشش خانوما.
من از همه دوستان همچنان عذرخواهم بابت این که به این صراحت دارم عرض می‌کنم.
که هوای آزاد باشه، جمعیت بیشتر.
هوای آزاد هم تو بارون هم تو آفتاب این خلاف انصافه. من میخوام بگم آستان قدس رضوی اگر که همزمانی که داره زحمت میکشه و واقعا باید قدردان باشیم که عزیزان بزرگوارانی شبانه روزی دارن زحمت میکشن در آستان شریف امام رضا علیه السلام و مدام دنبال راحتی و آسایش زوار هستن، هم خادمین و هم کسانی که در مسئولیت‌های مختلفن و انشاءالله اجرشون در دنیا و آخرت عزت و آبروی در نزد خداوند خواهد بود. اما این بی‌توجهیه. شاید هیچ وقت هیچ خانومی دستش به این نرسیده که بگه آقا تو رو خدا نگاه کنید این خانوم با بچه نوزاد اومده تو صف نماز جمعه، زیر آفتاب نشسته، خطبه‌های بسیار با ارزشی رو داره گوش میده ولی اصلا دیگه تحمل نداره. من خودم وقتی رفته بودم نماز جمعه خب جا نبود واسه نشستن توی سایه، یه تیکه های خیلی کوچیکی مثلا یه نیمچه سقفی بود، همه رفته بودن جمع شده. من بلافاصله اومدم سمت جایی که یه ریزه در حقیقت میشد به اندازه دو تا قدمم رو نصفه کنم، سرم لااقل زیر سایه باشه. وقتی که اومدم وایسم، خانومی که خادم بود گفت خانم کجا میای؟ جا نیستش. گفتم خانم فقط اومدم سرم زیر آفتاب نباشه، واسه نماز میرم اون طرف. بعد یه چند نفر صدای منو که شنیدن شناختن، ابراز محبت کردن نسبت به برنامه و بعد خواستن جاشونو به من بدن. گفتم نه، من مطمئنم وقتی که سختی بیشتری داره ثواب بیشتری داره. من قبول دارم که زیر آفتاب نماز خوندن ثواب داره، زیر سقف آسمان، ولی من دارم فکر میکنم به همه نه به خودم. در حقیقت من قبول نکردم و رفتم سر جای خودم توی آفتاب وایسادم. ولی نگاه به این میخوام بکنم، آیا واقعا نمیشه مثل مسجد النبی آسان قدس رضوی که امکانات خوب مالی داره، چرا چترهای در حقیقت چترهای خاصی رو نمیذاره توی حیاتها و صحنهایی که نماز جمعه خونده میشه؟
مثل
که
مثل فضای مسجد النبی.
دقیقا موقعی که آفتاب، چون آفتاب مشهد جز اون آفتابهایی که به قول ابن بطوطه قابل تحمل نیست. ابن بطوطه میگه در خراسان آدم نمیدونه باید با یک دست باد بزن با دست دیگری پوستین داشته باشه، چون هوا خیلی متغیر و آفتاب متغیر. خیلی شدیده. خب با این نگاه حالا بیاید نماز جمعه تهران، نماز جمعه تهران رو هم نگاه کنید. بازم شما کم انصافی، نمیگم بی انصافی، میگم کم انصافی، تو مشهد هم میگم کم انصافی، ولی کمش هم زیاده برای کسی که اهل خدا و دستورات اهل بیت علیهم السلامه که خوبان عالمن. کمش خیلی زیاده. شما میدید برای آقایون سر تا سر مثلا خیابون طالقانی رو تمام سقف زدن، خانم‌ها اون طرف تمام توی زیر آفتابن، فقط یه تیکه خیلی کوچیکه که خانم‌ها زیر سقفن. چرا؟ دقیقا توی جمعه روز جمعه دیگه من مشهد که بودم زیر بارون بودیم، یعنی مهرامون خیس شد تبدیل شد به گل، ولی آقایون زیر سقف بودن توی در حقیقت صحن امام خمینی، خانم‌ها توی آفتاب توی صحن جمهوری اسلامی. خب خیلی بده. چرا؟ چرا فکر نمی‌کنیم؟ چرا خودمون رو جای بقیه نمیگذاریم؟ ببینید بی‌انصافی تو خانواده، بی‌انصافی تو جامعه، بی‌انصافی تو جامعه اسلامی خیلی دردناکه. راستشو بخواین من فکر میکنم که خیلی وقتا کسی اگر با دین، با خدا، با نظام جمهوری اسلامی مشکل احیانا میبینید پیدا کرده، یه روز تو رو خدا حرفاشو گوش بدید. به خدا نه با خدا مشکل داره نه با جمهوری اسلامی. درست. از کم انصافی‌ها رنجیده است. من خاطرم هست توی موقعیت اداری که قرار گرفتم یه دختر خانم دانشجویی اومد کار خاصی هم با من نداشت، ولی اعلام کردش که من مثلا فلان مدرک علمی رو دارم، موقعیت کاری میخوام. من به دوستان گفتم که جستجو کنید اگر میتونید معرفی کنید. بعدن این امکان فراهم شد به صورت خاص. ایشون زنگ زد گفت من عذرخواهی میکنم، فکر میکردم دیگه هیچ کسی به فکر دیگری نیست و بابت این الان خوشحالم که شما منصف بودید، با اینکه من رو نمیشناختید به تواناییام اعتماد کرد.
خیلی متشکرم. شما بیشتر اشاره کردید به مواردی که حالا بی‌انصافی اجتماعی بوده یا از طرف ارگان‌ها، سازمان‌های تصمیم‌گیری همچین بی‌انصافی صورت گرفته، خصوصا در مورد تفکیک جنسیتی زن و مرد. متشکرم. ولی خب قسمت اعظم بی‌انصافی‌ها فردی هم هستن. من فکر می‌کنم الان دوستانی که در برنامه رو می‌بینن، هر کسی به دل خودش رجوع می‌کنه، به کارهایی که انجام داده، بعد در قبال اطرافیان، حقوقی که زیر پا گذاشته، ولی با خودش میگه خدایا من مثلا در حق فلانی بی‌انصافی کردم، در حق همسایه‌ام، در حق پدر و مادرم، در حق شاگردم بی‌انصافی کردم. ما تا زمانی که زنده هستیم فرصت داریم که این بی‌انصافی ها رو جبران کنیم و به درگاه خداوند ناامید نباشیم، برگردیم و حق الناس رو جبران کنیم. آخرین روایت رو بگم و برنامه تمام بشه. روایت رو از حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام: اگر می‌خواهید مردم شما رو دوست داشته باشند، با اونها با انصاف رفتار کنید. انصاف کردن با مردم نیمی از خرده. متشکرم، موفق باشید، مراقب خودتون باشین و خداحافظ.
آنان که به ابلیس و غیر اقتدا کردند، بنده را از توان و قدرت غیر از تو می ترسانند و جهت نگاه و چشمها را به راهی غیر از راه تو می کشانند تا هدف همان شود که رانده شده از درگاهت می خواهد و در پیان است، گمراهی. و بنده که عشق و روح تو را به جان خیش ریخته و رخت عاشقی به توسل تو آویخته، از خیش میپرسد که وقتی همه جهت و سمت و امکان تویی و بس، و گاهی که به هر سو که رو کنی حضور تو مشهود و دیگر هیچ، و زمانی که همه بود و نبود و هست و نیست بنده و وجودش با تو اندازه میشود و ولا غیر، آیا این همه کافی نیست که پای کسی دیگر و سمتی دیگر و جایی دیگر در میان باشد؟ آخر پروردگار، وقتی همه مختصات بنده و مساحت هستی به مدار تو ختم می شود و بس، و وقتی تو برای همه راز و همه نیاز کفایت می کنی و هرچه که معقول انسان بخواهد عطا می کنی، چه حاجت به غیر که بنده به سراغش رود و هدایت و همراهی تو را از کف بدهد و دیگر هیچش راهنما نباشد؟ و اینها همه چرا وقتی تو، تنها تو برای بنده کافی و مطلقی؟ خداوند نزدیک تر است.